شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه همتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که با پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مذاقه‌ای داره بر کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و تلاش میکنه در این کند و کاو و مذاقه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، آن مباحث رو در قالب نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه بدیم. در برنامه امشب با محوریت بررسی ثبت جهانی میراث ناملموس ایران با شما نازنینان همراه هستیم و امیدواریم که تا واپسین لحظات برنامه همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
گنجینه های ایرانیان برای جهانیان، هر کدام از ما خزانه دار یک یا چند گنج هستیم. گنجینه هایی که می توانند جلوه مادی نداشته باشند و اتفاقا به واسطه هویت معنوی که دارند نامرئی هستند. با این وجود فرقی نمی کند، گنج گنج است و برای مالکش دارای هویت و ارزش است. آوازها، آواهای هینه‌کار، شعرخوانی ها، موسیقی، رقص های سنتی، خیمه شب‌بازی، نقاشی، خوشنویسی، جشن‌ها، بازی‌ها، مراسم آیینی، اعیاد، دانش مرتبط با طبیعت و جهان هستی همچون طب سنتی، معماری، صنعتگری‌های سنتی همچون سفالگری، کاشی‌کاری، صنایع چوب و نساجی از جمله گنجینه‌های نامرئی هستند که با وجود خاص بودنشان نمی‌توانند منحصر به یک ملت و قوم خاص باشند. آنها ذاتاً هویت جهانی دارند، چرا که به گونه‌ای خلق شدند که هر کسی می‌تواند بخشی از وجود و هویت خود را در یکی از آنها پیدا کند. جهان شمول بودن میراث فرهنگی ناملموس و نقش آنها در نزدیکتر نمودن انسانها به یکدیگر برای تبادل و درک متقابل موجب شد تا یونسکو در سال 2003 کنوانسیونی را برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس به تصویب برساند تا همگان خود را برای محافظت و زنده نگه داشتن میراث مذکور مکلف بدانند. ایران به سبب تمدن و فرهنگ 7000 ساله خود یکی از شاخص‌ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است. به واسطه این ظرفیت در سال 2006 ایران عضو کنوانسیون مذکور شد و اقدامات خود را برای ثبت میراث فرهنگی و معنوی واجد شرایط آغاز کرد. حجم و گستره میراث 7000 ساله ایران زمین موجب شده تا تلاش‌های مسئولان برای ثبت میراث ناملموس و جنبه‌های مختلف آن مضاعف شود. طبق گزارش سازمان میراث فرهنگی کشور، تا سال 1392 10 اثر از ایران در یونسکو به ثبت رسیده بود، اما تعداد این آثار در پایان سال 96 به 52 اثر رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد.
با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از جناب آقای ماهان مدون، فعال حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، و از طریق خطوط ارتباطی نیز جناب آقای رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران، با ما همراه هستند. جناب مدون، عرض سلام و وقت بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب گفتگو.
بسیار سپاسگزارم جناب سجودی بزرگوار، سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، سپاسگزارم.
بسیار ممنون و متشکرم از حضور هر دو عزیز بزرگوار. جناب مدون، من اجازه میخوام از شما که بحث رو با آقای سجودی آغاز بکنیم و در ادامه با شما همراه خواهیم بود. پیش از اینکه به شکل تخصصی جناب سجودی، با توجه به البته فعالیت شما در مقام حقوقی به عنوان سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران، اگر بخوای چشماندازی از آنچه که به عنوان میراث ناملموس ایران خاصه با محوریت ثبت جهانی است برای شنوندگانی که ممکن است اطلاعات کافی درباره این حوزه داشته باشن، یک طرح بحث و آغاز گفتگو بفرمایید، ما همینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصیمون قرار خواهیم داد.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. البته من عرض کنم خدمتتون که من شاید در مقامی نباشم که بخوام راجع به بحث ثبت عناصر میراث فرهنگی ناملموس ایران صحبت بکنم، به دلیل اینکه بحث ثبت متولیش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،
بله،
و در واقع معاونت میراث فرهنگی و در اون معاونت اداره کل ثبت آثار هست.
خب ما از زبان شما به عنوان یک کارشناس تخصصی میشنویم، البته که دوستی از تعریف وزارت میراث هم داریم که با ما همراه خواهد شد.
خواهش میکنم، در خدمت
هم
بفرمایید. فقط اینو خواستم عرض بکنم که ممکنه که اطلاعات من خیلی دقیق و بروز نباشه، ولی در خدمتتون هستم. ببینید، اگر که سوالتون رو من درست متوجه شده باشم، شما می‌فرمایید که چشمانداز وضعیت ثبت میراث فرهنگی ناملموس در ایران به چه صورت هست؟
بله بله، آنچه که تا به امروز صورت گرفته و حالا اقداماتی که برای آینده هست، اگر بخواید یک عیارسنجی بکنید در حقیقت با این محور، یعنی بحث محک و عیارسنجی در خدمتون است، اقداماتی که صورت گرفته قرار است صورت بگیرد انشاءالله در آینده.
خواهش میکنم. باز هم البته خب من نه به عنوان یک مسئول، به عنوان یه تا حدودی مطلع عرض میکنم خدمت این اول عرض بکنم که ثبت میراث فرهنگی ناملموس یک اقدام به اصطلاح، یعنی به قول کارشناسا، یک اقدام پاسدارانه هستش.
بله.
یکی از مجموع اقداماتی هستش که برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس انجام میشه. بنابراین ثبت هایی که انجام میشه در فهرست جهانی یونسکو، در سه فهرست، دو فهرست اصلی و یک فهرست دیگه که نام فهرست رو بر اون نذاشتن، یه اصطلاح دیگه براش به کار میبرن، اونطور ما تسامحان اونم رو فهرست میگیم، در این سه فهرست در واقع ثبت میشن با سه هدف متفاوت.
بله.
در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشری، عناصری که ما برامون اهمیت، برجستگی ویژه‌ای دارن و می‌خوایم اونا رو به دنیا معرفی بکنیم، اونا رو به ثبت می‌رسونیم، ما و کشورهای دیگه در واقع به ثبت می‌رسونن، بیشتر از جهت برجسته کردن اهمیتشون برای جامعه ما، برای مردم ما.
بله.
مثلا فرض بفرمایید نوروز به عنوان یکی از عناصر ایران در فهرست معرف ثبت شده، یا تعزیه که یک تحت عنوان یک هنر اجرایی دراماتیک به اصطلاح ثبت شده، اون هم در فهرست معرف ثبت شده. اینها عناصری هستن که حیاتشون تقریبا تضمین شده است و ما مطمئن هستیم از این که در خطر نیستن، ولی به ثبتشون میرسونیم برای اینکه اهمیتشون رو برای خودمون و برای دیگران برجسته بکنیم.
بله.
فهرست دیگه‌ای که وجود داره فهرست عناصر در خطر هستش، یعنی عناصری که ما احساس میکنیم یا نگران هستیم نسبت به این که ممکنه در آینده از بین برن. در فرسته در خطر هم ما یه سری عناصر رو ثبت کردیم، دو تاشو من قشنگ در ذهنم هست، یکی نقالی هستش و دیگری لنج، هنر به اصطلاح یا دانش دریانوردی و ساخت لنج در خلیج فارس.
بله،
ما این دوتا رو به عنوان عناصر در خطر ثبت کردیم، یعنی نگران هستیم که اینا به حیاتشون ادامه ندن. بنابراین وقتی به عنوان در خطر ثبت میکنیم، بایستی برای اونها هم پلان پاسداری تعریف بکنیم. یعنی در هنگام ثبت ما میگیم که یه همچین برنامه هایی هم، یعنی دولت ایران میگه که یه همچین برنامه هایی هم داره برای اینکه این عناصر در آینده از فهرست در خطر خارج بشن. فهرست سومی که وجود داره در واقع اقدامات یا فعالیت های پاسدارانه خوب بهش میگن. قبلا بهشون میگفتن best practice، یعنی حالا بهترین تجربه ها. در واقع اینها با نشون دهنده تجربه های موفق ما هست یا هر کشوری که در این فهرست اون سرش رو ثبت میکنه، که این تجربه ها این قابلیت رو دارن که کشورهای دیگر هم ازشون استفاده بکنن و برای عناصر در خطرشون اونها رو از خطر نجات بدن و عناصری هستن یا در واقع برنامه هایی هستن که در داده شدن و اجراشون باعث شده که اون عنصر در واقع به حیاتش ادامه بده و دیگه مشکل در خطر بودن رو نداشته باشه. ما هنوز عنصری رو در این فهرست ثبت نکردیم، ولی فکر می‌کنم مطمئن هستن که دولت ما دست کم دو تا پرونده در این موضوع هم ارسال کرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم بابت این در حقیقت میشه گفت پیش زمینه‌ای که برای شناخت این سه فهرست به من و شنوندگان عزیز ارائه دادید. خب جناب مدون بزرگوار، از شما هم نخست به عنوان یک فعال و کارشناس، یعنی شخصیت حقوقیتون وام میگیرم، با همین محور شما رو بیشتر خطاب میدم درباره اقداماتی که صورت گرفته در دو فهرست نخستین، یعنی فهرست معرف و فهرست عناصر در خطر. آنچه که صورت گرفته پاسخگوی نیاز و مطالبه‌ای بوده است که از سوی بدنه پژوهشگران، کارشناسان و دستندرکاران، اینم تا عموم مردم باشد، یا احساس میکنید که بر اساس میزان مطالبه اقدامات کافی و شایسته نبود؟
خیلی تشکر میکنم ازتون. عرض کنم که دلم میخواد قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یک تاریخچه رو از اینکه گردشگری چطور رسید به میراث ناملموس و چطور به این حوزه رسید خدمتتون عرض کنم. نسل اول گردشگری در جهان که معمولاً گردشگری تفریحی یا به نوعی گردشگری ساحل و تفریح بود، تمرکز بر این داشت که به گردش بریم، اوقات فراغتمون رو بگذرونیم و نتیجه حاصل از اون هم همون مستوریزم یا گردشگر انبوه بود و آن چیزی که سالهای گذشته از گردشگری می دیدیم منجر به ایجاد ریزورت های مختلف، تفریگاه های مختلف و امثال اینها شده و بسیار کشورها هم از این بخش از گردشگری دارن استفاده بسیاری می برن. خب گردشگری تفریحی نیاز به سرمایه گذاری کلان داره، نیاز به انرژی و وقت زیادی داره برای اینکه اون رو جا بندازیم و نهایتاً به سوددهی برسه برای کشورها. بخش دوم، در واقع نسل دوم گردشگری، اومد تمرکز کرد به گردشگری فرهنگی و گفت که ما بایستی متعالی بشیم به فرهنگ و موزه ها.
بله.
به طور خاص حالا در بحث میراث تمرکزش روی میراث ملموس بود نسبت به میراث ناملموس و اومدن موزه هاشون رو پروموت کردن و ترویج دادن، اومدن اماکن تاریخی، سایت های تاریخیشون رو ارائه کردن و یک نسل جدیدی از گردشگری با ورود یک سری علاقه های جدیدتری و شکل دادن به این علاقه های جدید در بسیاری از کشورها توسعه پیدا کرد که قاعدتا نیاز به سرمایه گذاری کلانی نداشت و کشورها تونستن از این محل هم منفعت لازم را کسب کنن. نسل سوم گردشگری که ما بهش به اصطلاح میگیم گردشگری خلاق، در واقع موزه ها رو کمرنگتر میکنه.
بله.
سایت های تاریخی و عناصر میراث ملموس رو کمرنگتر میکنه و تمرکز میکنه بیشتر به اقدامات میدانی و حضور در محیط های فرهنگی. در بحث گردشگری، هر گردشگر در چند موقعیت مختلف قرار میگیره به طور طبیعی، سوای این که حالا در کدام یکی از این نسل ها باشه. در موقعیت سفر و جابجایی قرار میگیره که نیاز به زیرساخت های خودش رو داره، در موقعیت اقامت قرار میگیره، در موقعیت پذیرایی به اصطلاح همون خورد و خوراک قرار میگیره، و در موقعیت کسب تجربه که میتونه این کسب تجربه از جنس تفریح باشه و یا از جنس تجربه اتفاقاتی باشه که قبل از اون تجربهش رو نداشته.
بله.
اینجا بحث میراث ناملموس میتونه نقش بسیار مهمی داشته باشه و در واقع ابزار لازم برای فروش اون بسته سفر به گردشگره و ابزار لازم برای تبلیغات یک مقصد گردشگری رو خوب فراهم میکنه، ابزار لازم برای اینکه خوراک گردشگر در اون مدت حضورش در مقصد گردشگری فراهم بشه و با یک حال خوشی از اون مقصد اونجا رو ترک کنه و نهایتا تبدیل بشه به گردشگر با وفا و وفادار اون مقصد که هر جا میره بگه که من یک جایی رفتم، این اتفاق رو تجربه کردم، رفتم در روستای فلان فلان نون محلی رو خوردم، رفتم دیدم چطور فلان صنایع دستی رو درست میکنن. و اینجا تفاوت نگاه نسبت به استفاده از عناصر میراث ملموس و میراث ناملموس اینجا در بحث گردشگری مشخص میشه. اگه یه بازگشتی داشته باشیم به مفهوم اصلی، میراث ناملموس یه گستره وسیعی رو در بر میگیره.
بله،
و
بله.
شامل تمام آن داشته هایی میتواند باشد که در یک قوم، در یک منطقه، در یک شهر، در بین یک گروه قومیتی، در یک در بین یک گروه خاصی که قومیتی هم لزوماً نباشن و در یک جایی یک کاری انجام میدن، زندگی میکنن، وجود داره، بهش افتخار میکنن، دوستش دارن و دوست دارن اون رو به بقیه نشون بدن.
بله.
و اینها خودش زمینه لازم برای کسب تجربه رو برای گردشگران فراهم میکنه. حتی جهان شمول بودن این مباحث و فراگیر بودن مفهوم میراث ناملموس خودش جذابیت ایجاد میکنه برای گردشگر. شما بارها شده که به یک جای مراجعه میکنید و یک رفتاری رو، یک آینی رو میبینید، به طور ناخودآگاه اون رو مقایسه میکنید با اون رفتاری که در قوم خودتون هست، در شهر خودتون هست، و این جذابیت و لذتی که به گردشگر داده میشه در این باب میتونه خیلی مؤثر باشه. و اگه فرصت دارم برگردم به اصل بحث، این مقدمه رو گفتم.
خب من
که
سپاسگزارم بابت طرح مقدمتون. یک بار دیگه اجازه میخوام که با جناب سجودی همراه بشیم. جناب سجودی، اگه در راستای فرمایشات جناب مدون نکته یا نکاتی هست بفرمایید، ولی به شکل مشخص میخوام من از فرمایششون این وام رو در قالب طرح پرسش داشته باشم. فارغ از این دستبندی که صورت گرفته، متمرکز شیم بر آنچه که میتواند میراث ناملموس ما برای جذب گردشگر خوست و بعد معرفی هرچه بیشترش، بهتر بگم از اون فهرست عناصر در خطر دوباره به اون فهرست شاید تضمین شده طبق فرمایش خودتون بازگرده. در این راستا برنامه ریزی هایی که صورت گرفته از سوی مسئولان رو اگر بخوایم ارزیابی بکنیم شما چگونه میفرمایید؟ چون به حال گاهی نقد به وجود میاد جناب سجودی که مسئولان با همه دلسوزی که دارن کمتر از مشاوران و متخصصان و پژوهشگران در این امر بهره میبرن و خب عموما من تصمیم گیری هاشون شاید بازتاب دهنده نیات آن دلسوزان و پژوهشگران و دستندرکارانی که به شکل مستقیم در این وادی حضور دارند نباشه. به همین سبب من این پرسش رو با شما دارم مطرح میکنم.
خواهش میکنم. من اول در ارتباط با فرمایش دوست عزیزمون در خصوص میراث فرهنگی ناملموس و گردشگری یک نکته رو متذکر بشم.
بفرمایید.
ضمن این که من فرمایشات دوست عزیزمون رو تایید میکنم، اینم رو عرض بکنم خدمتتون، من به عنوان کسی که مسئول در واقع اجرای یک کنوانسیون در منطقه هستم، یعنی مرکز ما در واقع مسئول اجرای کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سطح آسیای غربی و مرکزی هست، مجبورم عرایزم رو در قالب این کنوانسیون مطرح بکنم.
هم بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس نه مستقیما ولی در به اصطلاح خط مشی اجرایی اون یا دستورالعمل‌های اجرایی اون و تفسیرهایی که بر اون میشه به گردشگری به عنوان یک آفت بالقوه نگاه میشه نسبت به میراث فرهنگی نامرد. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید میراث فرهنگی ناملموس در قالب کنوانسیون تعریفش اینه که مجموعه سنت ها و دانش ها و مهارت ها و شیوه ها و ابزارهایی که مربوط به اون هست، فضاهایی که ملازمه با اون هست، این مجموعه که یک اجتماعی گروهی اونو بخشی از میراث فرهنگی خودش میدونه.
درست.
بعد این میراث در انتقال از نسلی به نسل بعد در تعامل با محیط و تاریخ و مسائل اجتماعی مدام بازآفرینی میشه و در واقع نوعی بازتاب دهنده خلاقیت بشری هستش. خب این از تعریف میراث. میرم سراغ اون مسئله آفت و کنوانسیون باز دومرتبه میگه که این میراث در 5 دامنه یا حوزه اصلی متجلی هستش. یکی در حوزه سنت ها و بیان های شفاهی، یکی در حوزه هنرهای اجرایی.
بله.
که مثلا تعزیه ما در این دامنه ثبت شده، هم در این دامنه هم در دامنه سنت های شفاهی. یه دامنه دیگه یا گروه دیگه کنش های اجتماعی، سنت های اجتماعی هست، مثل جشن ها و آیین ها و آداب و رسوم. دامنه دیگه در واقع دانش سنتی هستش، دانش معطوف به جهان و طبیعت. و دامنه پنجم یا دامنه آخر صنعتگری سنتی هست. پس از تعریف میراث فرهنگی ناملموس و دامنه هاش در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس. اما چرا به میراث فرهنگی، به گردشگری در حوزه میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یک خطر بالقوه نه یک بالفعل نگاه میشه؟ اینه که ممکنه گاهی اجتماع محلی به دلیل جلب رضایت گردشگر، به دلیل جلب گردشگر و جلب رضایت اون، مصادیق میراث فرهنگی ناملموس شد خارج از بافت اصلی، خارج از زمان اصلی خودش اجرا بکنه برای جلب توریست. این اتفاقی که میفته به تدریج باعث میشه که ماهیت اصلی میراث از بین بره.
بله.
و در واقع اون مسئله انتقال بین نسلی کمرنگ بشه. به این دلیل هستش که به گردشگری به عنوان یک آفت بالقوه نگاه میشه. البته اگر مدیریت درستی باشه و گردشگر فقط ناظر بر اجرای میراث فرهنگی ناملموس، آیین‌ها و سنت‌ها باشه بدون اینکه بخواد دخالتی در ماجرا داشته باشه و بدون اینکه بخواد باعث بشه به اینکه میراث از بافت اصلی و زمان اصلی اجرای خودش خارج بشه.
درست.
این که من روی بافت و زمان تاکید میکنم به خاطر اینه که مثلا فرض بفرمایید که یک سنت به خصوصی در یک روز به خصوص، مثلا شب یلدا فرض بفرمایید،
بله،
در یک شب به خصوص اجرا میشه دیگه، طولانی ترین شب سال، ولی ما اومدیم یه تور بزرگی رو از خارج از کشور آوردیم و میخوایم بهشون یلدا رو نشون بدیم. حالا زمانی که این تور از خارج از کشور اومده شب یلدا نیست، میایم یه ستینگ واسه خودمون درست میکنیم و یه یلدای نمایشی در واقع به اجرا در میاریم. این اتفاقی هستش که از منظر کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس خطره، یه تهدیدی هستش نسبت به
برای سنت قالیشویان. همین اتفاق افتاد 2-3 سال پیش، من این رو به خاطر دارم که در روزی غیر از در حقیقت روز موعود این اتفاق افتاد که البته اعتراض اهالی منطقه رو هم با خودش به همراه داشت.
دقیقاً. بعد و مسئله که اصولا در کنوانسیون خیلی بهش تاکید میشه اینه که هر گونه اقدامی که بخواد برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس انجام بشه، از گام نخست یعنی شناسایی عنصر تا فرض بفرمایید ثبت جهانی اون در یونسکو،
بله،
تمامش این در پاسخ به سوال جناب عالی هستش که فعالیت‌های دولت چقدر مورد تایید اجتماعات هست.
درسته.
و خاطرات هست. کنوانسیون به ما میگه که هر اقدام پاسدارانه‌ای که بخواد انجام بشه باید با بیشترین میزان مشارکت ممکن اجتماعات محلی انجام بشه. اجتماعات محلی منظور مجریان واقعی اون عنصر هستش. یعنی در گام نخست که شناسایی و تعریف و مستندسازی و پژوهش و هر چیزی تو این حوزه بخواد انجام بشه، برای پاسداری از عنصر باید با بیشترین میزان مشارکت اجتماعات محلی انجام
بشه. بله.
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در خصوص عناصر ثبت جهانی، در خصوص عناصر ثبت ملی، اولین رو بگم خدمتتون، گام نخست یعنی یکی از تعهداتی که دولت‌های عضو کنوانسیون 2003 ملزم به انجام اون هستن، ایجاد یک سیاهه ملی هست، یک فهرست ملی از عناصر میراث فرهنگی ناملموس و به روز نگه داشتن اون، که این از طریق ادارات کل استان‌ها انجام میشه. اینو من اطلاع دارم ازش به خاطر اینکه خودم یکی از در واقع کارشناسان شورای ملی ثبت میراث ناملموس هستم. کارشناسان استانی باید و در واقع هم به این صورت هم معمولا انجام میدن که عناصری رو که میارن برای ثبت ملی،
بله،
با مشارکت اجتماعات محلی انجام میشه، عنصر ازش سیاه برداری میشه، مستندسازی میشه، میاد در فهرست ملی قرار میگیره و سیاهه ملی در واقع شکل. بعد از سیاهه ملی با توجه به میزان درخواست عمومی، عنصری به عنوان نامزد برای ثبت جهانی میره برای یونسکو تا ثبت جهانی انجام بشه. در این مورد هم بیشترین مشارکت اجتماعات محلی ضروری هستش و به خاطر همین هم هستش که در تمام پرونده هایی که برای ثبت جهانی میره، تعداد زیادی رضایتنامه از مجریان واقعی عنصر باید ضمیمه باشه. یعنی اینکه من یه پرونده ای رو فرض بفرمایید در خصوص هنر مینیاتور که پارسال مثلا ثبت جهانی شد،
بله،
اگر دولت ما میخواد بفرسته، اولا باید تدوین کننده پرونده یا خودش اجتماع محلی باشه یا از نظر اجتماع محلی بهره برداری بکنه. اجتماع محلی در این مورد در واقع هنرمندان مینیاتوریست ما هست
تحقیقا،
و رضایت نامه های اونها هم برای ثبت این عنصر در فهرست جهانی باید ازشون اخذ بشه، امضا ازشون گرفته میشه و میره برای یونسکو. بنابراین در مورد اون عناصری که تا حالا ثبت شدن، اصلا امکان این که بدون رضایت مجریان واقعی ثبت شده باشه وجود نداره، حتما باید با رضایت اونها انجام بشه. و معمولا هم خب این یک مسئله طبیعی هستش که وقتی که من ایکس رو انتخاب میکنم، دیگه همه گزینه‌های دیگر رو گذاشتم کنار و هر گزینه‌ای که کنار گذاشته بشه برای خودش اونها هم مدعیانی داره. و این عرضم در واقع نتیجه که میخوام بگیرم اینه که هر عنصری انتخاب بشه و برای سطح جهانی بره، چون در واقع ما هم به صورت نامحدود نمیتونیم ثبت بکنیم و سهمیه داریم برای ثبت، طبیعیه که هر عنصری که انتخاب بشه،
درسته،
مجریان عنصرهای دیگه یه مقدار از بابت این قضیه گله‌مند باشن که چرا
بله بله
میراث ما به ثبت جهانی نرسید. ولی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، امکان این که هیچ عنصری بدون رضایت اجتماعات محلی ثبت بشه وجود
نداره. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب سجودی بزرگوار که با وجود تمامی دل مشغله هاتون وقتی رو در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و ممنون که با ما همراه و همدل بودید.
خواهش میکنم.
یا علی سلامت باشید و خدا نگهدارتون باشه. خب من اجازه میخوام که در این گاه و فضا و مقام عالی رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنین شنوندگان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها. گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم می‌کنیم با محوریت بررسی ثبت جهانی میراث ناملموس ایران. در استودیو میزبانی می‌کنیم از جناب آقای ماهان مدون، فعال حوزه گردشگری و میراث فرهنگی. در فصل نخست از طریق خطوط ارتباطی با جناب آقای دکتر رضا سجودی، سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران هم همراه بودیم و همینک